قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
صلی علی محمد و آل محمد و آل فجم. با عرض تسلیت به مناسبت شهادت دهمین پیشوای راستین شیعه حضرت ابوالحسن علی ابن محمد الهادی علیه السلام، 16 کرسی کنگره بین المللی اندیشه‌های قرآنی امام خامنه‌ای مقدس العلی را با ارائه دهندگی جناب حجت الاسلام و المثل جناب حسین علی اکبر حسینی و نقد جناب حجت الاسلام و المسلم جناب آقای شیرزاد برگزار می‌کنیم که موضوع ما مبانی قرآنی شعارهای انقلاب که یکی از آنها استکبار ستیزی است با تأکید بر اندیشه مقام معظم رهبریم. یکی از مباحثی که امروز مطرح هستش بحث استکبار ستیزی هستش و انقلاب ما یکی از پایه‌هاش و مبانیش استکبار ستیزی بوده که در زمان امام رحمت الله علیه این ادامه داشت، شروع شده و تا حالا هم ادامه دارد. اینجا در این نشستی که برگزار شد می شود بحث مبانی قرآنی شعارهای انقلاب که استکبار ستیزی که با سخنان جناب آقای حسینی رامندی انشاءالله این جلسه برگزار می شود و در مدت 20 دقیقه ایشون نظرات خودشون رو بیان می کنن و سپس هم از نقد و بررسی جناب استاد شیرزاد استفاده می کنیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد آل محمد و عجل فرجهما.
الرحیم اللهم وفقنا للتعلم و تعلیم و خلصنا به وجهك الکریم. بنده به سهم خودم ایام سوگواری رو شهادت جانگداز امام هادی علیه السلام رو به همه عزیزان تسلیت عرض می کنم. در ابتدا از برگزار کننده های همایش، از نکته سنجی ها و انتخاب های بسیار مفید و کارآمد در این همایش و کنگره قدردانی می کنم و هم عزیزانی که شرف حضور پیدا کردند و کمک بکنند به بنده، هم مجری محترم جناب آقای سرخان و هم حضرت آقای شیرزاد. انشاءالله بتونه این مفید باشه و در راستای جهاد تبیین گامی رو برداشته باشیم انشاءالله. من ابتدا یک روایتی رو از امام صادق نقل می کنم. حضرت می‌فرماند که وقتی معاویه سهم خودش به پندار باطل خودش موانع رو برداشت و امام حسن مجتبی رو به صلح مجبور کرد، بیانیه‌ای رو صادر کرد و اعلام کردش که خطبا و کارگزاران دینی، مبلغان دینی و همه کسانی که تریبونی دارند و بلنگویی دارند برای مردم حق ندارند در مورد یک فرب طاغوت حرف بزنند. هر چی گفتنیه باید در مورد یؤمن بالله بگن. قرآن اون روی کرده استراتژی قرآن برای تعامل با جامعه، برای یک متفکر دینی، یک صاحب نظر دینی، حتی عموم مردم در سه تعاملاتشون به دو عرصه ایمان به خدا و کفر به طاغوت تقسیم میشه. نظر میرسه که یک فر به طاغوت حالا جهت ظاهری با توجه به الفاظ قرآن با یه نحوی متقدم و مقدم بر ایمان به خدا هستش. گفته که انشاءالله قرار است اتفاق بیفته بنده گزارشونه ای رو عرض بکنم، مبانی قرآنی شعارهای انقلاب، اونم به دلیل گستردگی شعارها و عرصه‌های متنوعی که این شعارها عهده‌دار بودند معطوف میشه به استکبار ستیزی و البته با توجه به عنوان کلی همایش اندیشه های سیاسی حضرت آقا امام خامنه ای رو ما اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج و اندیشه های ایشون، روایاتی که ایشون درباره استکبار ستیزی دارن و تحلیل هایی که ایشون دارن بهش کم و بیش اشاره میکنیم. من نکاتی رو تحت عنوان فشرده و اجمالی از بحث‌های خودم چشم‌اندازگونه‌ای رو ارائه می‌کنم که احتمال قوی ما به خیلی از این مباحث نرسیم، ولی تصویر روشنی رو روزان داشته باشند از اون چه که قرار است رو تحت عنوان یک بسته معرفتی، یک مجموعه معرفتی این مبحث ما رو و این موضوع ما رو انشاءالله تکمیل بکنیم. واقعا از جهت جامعه شناسی سیاسی و حرفهایی که فیلسوفان و متفکران صاحب نظران علوم سیاسی زدن، یک اتفاق نظری هست که بهترین آینه، بهترین تابلو برای نشان دادن انگیزه ها و اهداف یک مجموعه جامعه‌ای که انقلاب میکنه، شعارهایی که در همون مقطع در دوران نهضت به زبان جاری میشه. حالا گاهی ریتمینگ و با آهنگ و با وزن و قافیه است، گاهی هم نه، یک عبارته، گاهی هم رفتاره، اما اونچه که به منصه ظهور گذاشته میشه تو اون ایام، اونها شعار تلقی میشه و شعارها آینه تمام نمای اون واقعیت انقلاب هستند. چرا اون انقلاب رخ داد، انتظاراتشون چیه، چالش هایی که مواجه هستن باهاش چی بوده. بنابراین این یک مسئله است. عنوان پژوهش، عنوان نشست از این جهت منبعی رو که معرفی میکنه شعارها هستن، در آینه شعارها ما قراره این استکبار ستیزی رو دنبال بکنیم. البته نظام ما یک نظام دینیه، یک نظام توافقی نیست، مبتنی بر سلیقه آدم ها نیست، مشروعیتش به انطباق با آموزه های قرآنی و روایی و دینی است. بنابراین شعارها اعتبارشون رو، حجیت و مشروعیتشون رو از انطباقشون با مبانی دینی میگیرن. به همین دلیل مبانی قرآنی مطرح شده. من تصورم اینه که اون بنیادی ترین مفاهیم و مبانی سیاسی حکمرانی قرآن و روایات شرح و بست این مبانی هستند. یعنی رسالت و کارکرد روایات شرح و بست اون حوزه و عرصه معرفتیه که ما دربارش صحبت میکنیم، که تو این همایش، تو این جلسه بحث استکبار ستیزی که یکی از عرصه های سیاست قرآنیه، حکمرانی قرآنیه. بنابراین قابل توجیه، موجه حجیت این بحث حتی انقلاب ما به اینه که این خواستگاهش مطالباتیه که دین و آموزه های دینی به ما توصیه کردن. باز هم ما اگر ساختار نظام سیاسیمون رو ببینیم، علاوه بر این که شعارها به وضوح و به خوبی نشون میدن که مطالبات ما انگوبوی دینی داره و اساساً هویت و ماهیت دینی داره، گوهرش دینی قرآنیه. علاوه بر این ساختار نظام سیاسی ما هم با تعلیم که اساساً نظام ما ولایی هستش، در رأسش ولایت فقیه قرار داره و نهادهایی مثل نهاد خدمت شما بکنم، نهادهای خبرگان رهبری و شورای نگهبان، شورای نگهبان و نهادهای از این دست که اینها موسوم نیستن توی حکمرانی های رایج. چنین نهادهایی رو ما نداریم، اینها نهادهای انضمامی هستند تا متکفل انطباق اون سیاست ورزی ما، حکمرانی ما، قانونگذاری ما با قواعد، اصول و مبانی دینی باشه. مراحلی هم که باید طی بشه منطقاً مفهوم شناسی بشه، معنا شناسی بشه، چون ما با چند تا واژه بسیار کلیدی و اساسی مواجهیم. خود انقلاب مبانی، خدمت شما عرض بکنم، شعار، خود شعار، ما البته اینها رو بهش ورود پیدا نمی کنیم، معنای لغویش رو تمه نمی کنیم، اما کمی در مورد اون مفهوم اصطلاحیش حرف خواهیم زد. از همه اینها شاید کلیدی تر و بنیادی تر واژه استکبار. استکبار اون گوهر بحث ماست، اون جوهری ترین بنیادی ترین مفهوم نشست ماست که باید بسامد قرآنیش بهش پرداخته بشه و معنای لغویش بهش اشاره بشه. اینکه آیا این یک برساخته، یک مفهوم به اصطلاح فقهی اصولی، یک حقیقت شرعیه یا متشرع است و یا یک معنایی که در عصر نزول هم شایع بوده و با همون تعریف قرآن ازش ارائه کرده، با همون تعریف عصر نزول فهم می‌کردن این آیه رو. به نظر میرسه که واژه استکبار یک واژه بر ساخت اسلامی قرآنیه و متعال او رو تعریف نوعی در حقیقت در این لفظ، در این واژه ما معانی زمینه کرده قرآن که با معنای رایج و مصطلحش متفاوته در عصر نزول و به اصطلاح بحث کردم یک حقیقت شرعیه. معنای لغوی رو من اونجا بحثم رو برای اینکه مبتلا به تکرار نشم، استکبار رو معنا میکنم. استکبار به معنای برتری خواهی و به استفعال، و شاید اصطلاح دقیق ترش من جایی این رو ندیدم، به نظرم میاد خود برتر پنداری. قرآن میفرماید لا یحب کل مختال فخور. مختال به معنی خیال پردازه، یعنی به دروغ، تخیل مدار، خیال پردازه. نظرم میتونه این استکبار، کسی که مستکبر هستش یا اون واژه، این معنا رو در بر داشته باشه، خود برتر پندار. حالا این میتونه ژنتیکی باشه، میتونه اندیشه‌ای باشه. من از جهت ژنتیکی، از جهت قومی از دیگران برترم، مثلی که احتمالاً بنی اسرائیل دارن و عموماً کسایی که به قدرت میرسن خودشون رو نژاد برتر میدونن. ممکنه بگن که ما به این دلیل که این اندیشه رو، این تفکر رو، مکتب رو برگزیدیم، بر دیگران و بر سایرین رجحان داریم و برتریم. این بسامد قرآنی این واژه، یکی دو آیه رو من بهش اشاره بکنم. سوره انعام آیه 93، تقولون علی الله غیر الحق و کنتم عن آیاته تستکبرون. استکبار شاید تعداد دفعاتی که قرآن استکبار رو در تقابل با حق مطرح کرده. یعنی یک نوع لجاجت توی این معنا شاید باشه، یک نوع آگاهی صریح و بدون ابهام ممکنه توی این واژه مندرج باشه. یعنی تقولون علی الله غیر الحق و کنتم عن آیاته تستکبرون، یتکبرون فی الارض بغیر الحق. استکبر هو یعنی فرعون و جنوده فی الارض بغیر الحق. این سوره قصص بود. سوره احقاف تستکبرون فی الارض بغیر الحق و ما کنتم تفسقون. واژه های حالا کاربرد های قرآنی نشون میده که استکبار حداقل با این مفهوم رایج قرآنیش به معنای یک طلب بزرگی نارواست، غیر حقه. یعنی اون شخص میداند که این سهم و حقش نیست. علامه طباطبایی و مرحوم طبرسی در مجمع البیان تقریبا این به این معنا اشاره کردند. تفاوت مفهوم استکبار و تکبر این که استکبار به معنای ناروا طلب بزرگی کردن، به این معنا که اگر کسی روا و درست به حق ابراز بزرگی بکند مانعی نداره. ظاهرا میخوان اون شبهه استکبار رو که در مورد خدای متعال هست در سوره 8 متکبر معرفی میشه. خب بعضیا میگن که اگر خدای متعال معاذالله تکبر بده، چرا خدای متعال به این ظاهرا این دو بزرگوار این رو تدارک میکنن که استکبار به ما هو رذیلت محسوب نمیشه. وقتی رذالت هست که یک تمنا، یک رؤیا، آرزوی برتری که شایسته اون نیستی و استحقاقش رو نداری، و الا خدای متعال این استحقاق و شایستگی رو داره. اما اینکه قرآن چه کسانی رو به عنوان مستکبر معرفی میکنه، فرعون به عنوان یک شخص نه. این یکی از نکته سنجی های قرآن اینه که به هیچ وجه رذیلت های اخلاقی رو در تراز و سطح یک شخص بیان نمی کنه. گاهی میبینید که هیچ اشارهی به نام نمیشه، گاهی به یک صنف اشاره میکنه. مثلا قارون یک اسمه، به ندرت. فرعون اصلا اسم نیست، فرعون یک عنوانه. مثلا ما میگیم کسرا یعنی پادشاهان ایران، خب، یا مثلا میگیم تزار روس، اینجوری میگیم. فرعونه یا فرعون ها پادشاهانی بودن که توی مصر حکومت میکردن و هر کدومشون یک اسم خاص خودشون رو داشتن. اما به اسم توجه نشده تو قرآن، اسم رو مطرح نمیکنه، به این دلیل که این تنقیح منات شده باشه، قابل تسری و تعمیم باشه. ما عمدتاً یک نوع تعویل نادرست داریم وقتی کسی رو با اسم نام میبرند و بدیهاش و یا خوبیهاش رو میگن. اون اسم تا حدی مرز درست میکنه، ما فکر میکنیم این بدیها معطوف به اونه. اما اگر به گونه ای سخن گفته بشه که اسم به حد اون جایگاه اون اسم اون نام یا اصلا مطرح نشه، این تعمیم پذیرتره و تأثیر گذارتره. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. باز هم عبادت و بندگی در تقابل با استکبار قرار گرفته، که مثل اینکه کسی که به استکبار برسه اصلا اون مواد خام بندگی رو از دست داده، چون بندگی اون جانمایش ذلت، اون احساس ذلت و خاری در مقابل معبود و سجده که بالاترین نماد عبادت هستش، یعنی خاکساری، یعنی پیشانی به خاک ساییدن و قرار دادن و استکبار، این قابلیت رو از انسان میگیره. فالذین لا یؤمنون بالآخرت قلوبهم منکره و هم مستکبرون. این خودپسندی ها، این استکبار، این حالا در درون جان رسوخ داره. قلوبهم منکره، خب یعنی برای منکر رو هم به معنای انکار کردن، هم به معنای ناشناخته شده، مثل که اصلا حقیقت تو وجود اینها یک مفهوم ناشناخته شده است. بله، مستکبران سیاسی رو تحت عنوان مستکبران سیاسی حضرت آقا و امام و دیگران به آیات اشاره کردن. ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم. سازوکار یا اصطلاحا مکانیزم این استکبار ورزی، این تکبر، این خود برتر پنداری چیه؟ تو بعضی از آیات به این اشاره کرده. ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعن یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم، تحقیر کردن و قتل و کشتن. و این بیشتر به نظرم تو این آیه یک نوع بی‌هویت کردن، تحقیر و ذلت رو تحمیل کردن به آدم‌ها. بعد قارون دومین شخصیت یا دومین نماد استکبار در قرآن معرفی شده. ان قارون کان من قوم موسی، حالا سنخیتش رو با قوم موسی هم بهش اشاره شده. فبقوا علیهم، معذرت میخوام، بله فبقوا علیهم هم برای قارون هست هم برای موسی هستش. حالا علا، بقا، بغی، علو، به خود برتری، خود والا، پنداری، پنداری. ان قارون کان من قوم موسی فبقوا علیهم و آتیناهم من الکنوز. این که حالا منشأ و خاستگاه این استکبار چیه؟ چی میشه که یک نفر خودش رو برتر میبینه، بزرگتر میبینه؟ قرآن گاهی قدرت رو مطرح میکنه. اونها از قدرت برخوردارن. قدرت خوب میتونه قدرت مالی باشه، میتونه حتی قدرت تکنولوژی باشه، علم باشه، دانش باشه، میتونه قدرت نظامی باشه، میتونه قدرت نرم افزاری باشه. اصطلاحاً مجموعه اون چه که میتوان رقیب رو حذف کرد و مغلوب کرد که امروز بارزترینش شاید همون قدرت رسانه‌ای و نرم‌افزاری باشه یا جنگ نرم باشه. اما در مورد قارون به عنوان نماد ثروت معرفی میشه و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنو بالعصبه. در مورد شخصیت قارون و هامان و شخصیت بلعم باورا به عنوان نمادهای تکبر و استکبار و خود برتر پنداری آیاتی مطرح شده که من دیگه به اونها نمی پردازم. حضرت آقا امام خامنه‌ای اینجور استکبار رو معنا کردن: خود را برتر دانستن، زورگویی کردن و خلف وعده کردن. و نکته جالب توجه هم تو بیانات حضرت امام هم تو فرمایشات حضرت آقا اینه که حتی توی تعابیرشون، اونجایی که از مزامین قرآنی، از اون ادبیات سیاسی قرآن گزارش میکنن، تعمد دارن و اصرار دارن که مصداق‌های استکبار امروزی رو به زبان جاری بکنن. حتی این مقدار هم صلاح نمیدونن که فرعون رو مطرح کنن. باز هم به همون دلیل که وقتی ما میگیم تاریخ و دنبال این مفاهیم میگردیم، مثل این کارکرد قرآنی کمرنگ میشه. عرض کردم اون ابتدای بحث که قرآن تعمد داره اسامی رو حذف کنه، مثلا بلعم باورا رو یه تعبیری داره آتینا همینن وطلو علیهم نبأ الذی، نبأ الذی آتینا هم آیاتنا فنس. خب یعنی میتونست بگه بلعم باورا، میتونست بگه پسر کیه. این روی کرده قرآنه و به نظرم هم حضرت آقا هم حضرت امام به این توجه داشتند، چون زمان شمولی و جهان شمولی قرآن فقط ادعا که نیست. ما فقط تو علوم قرآن اینا رو میگیم، ولی وقتی به روابط و مناسبات اجتماعی سیاسی که میرسیم ببینیم که نه، اینها رو خیلی تحفظ نمی کنیم. تو بعضی از آیات عجیبه، اینقدر ابهام زیاده، تعداد ابهامات، اما اگر بخواد یه نگاه تاریخی بکنه میگه این اصلا گزاره ارزش شنیدن معاذ الله نداره. جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، ببین جاء کی چه ساعتی، من اقصى المدینه از کجا، یه جای دوری اومد، یسعى، یسعى یعنی چی؟ هیچ کدوم از اونا رو نمیگه، نه شهر رو نام میبره، نه زمان رو نام میبره، نه موقعیت جغرافیایی رو نام میبره. خب این تمام اهتمام شنونده به این باشه، قال اتبع المرسلین، این اتبع من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون، این مشخصه ها بولد بشن و پررنگ بشن. به نظرم هم حضرت آقا هم حضرت امام رحمت الله علیه این توجه رو داشتن که استکبار وقتی کسی از گفتمان حضرت امام بخواد تاریخ سیاسی معاصر رو فهم بکنه، استکبار رو توی آمریکا میبینه، استکبار رو توی اسرائیل میبینه، تو فرانسه میبینه، تو کشورهایی که آره، یعنی بدون عقبه قرآنیش هم باز هم میتونه یک تلقی روشنی داشته باشه. و به نظر میرسه که من آیاتش رو دیگه تکرار نمی کنم. اگر آیات قرآن رو مرور کنیم، بقره 34، اعراف 12، صاد 75 و 76، استکبار دقیقاً به همین معنایی که دو امام بزرگوار استعمال کردن به همین معنا تلقی شده و قصد شده. استکبار به معنای خود برتر پنداری، ما اون دانستن رو پندار، چون یک از ریشه مشکل داره، یک پندار، یک باور موهوم و وهمیه، منظورم از پندار همینه. درباره تعریف انقلاب، در مورد تبیین های مختلفی که از انقلاب ما شده، علت هایی که بعضی از متفکرین غربی و سیاستمدارهای داخلی روشنفکر در مورد انقلاب گفتند فراوانه. شاید چند هزار کتاب در رابطه با ایران نوشته شده، انقلاب ایران نوشته شده، مقالات متعدد و نظریه های انقلاب با انقلاب ما تطبیق داده شده از بزرگان زیادی، من اقوالی رو نقل کردم. اما تعریف انقلاب اسلامی رو من گفتم یه اشاراتی به که مفهوم انقلاب خواهم داشت. انقلاب اسلامی یه جنبندی ماحصل و خلاصه اون مجموعه تعریف هایی که از آقای مصباح، از آقای علامه مطهری و بعضی از روشنفکرها شده، اون رو من دارم گزارش میکنم. انقلاب اسلامی تحولی اجتماعی سیاسی اساسی و ریشه‌دار است که عناصر فرهنگی اجتماعی سیاسی و اقتصادی در آن مؤثرند. دگرگونی بنیادی در ساختار کلی جامعه و نظام سیاسی بر اساس، این تعریف بکنم جامعه باشه، بر اساس جهانبینی و ارزش‌های توحیدی اسلامی مبتنی بر نظام بر قرائت شیعی یا نظام امامت و ولایت. باز هم یکی از حالا تکیه‌گاه‌های دومش آگاهی، ایمان، قیام عمومی و با پیشگامی رهبران دینی. شما اگر اون دوره رو مرور کنید یا گزارش‌های مربوط به اون دوره رو، اونهایی که بی‌غرض گزارش شده، مرور بفرمایید، خواهید دید که به صورت کامل تقریبا با اینکه جریان‌های سیاسی بسیار زیادی تو اون زمان وجود داشتن که نقش آفرینی می‌کردن، چپی‌ها بودن، پیکار، فدایی‌های خلق و ملی مذهبی‌ها و منافقین، اون زمان مجاهدین، اما توی بازه زمانی کوتاه اونها دیگه صداشون شنیده نمی‌شد. اونها دیگه پژواکی نداشتن، تنینی نداشتن و اون چه که اتفاق می افتادش رهبران دینی بودن و عالمان دینی بودن. من به وضوح یادم مثلا خیلی فاصله ازش نگرفتیم و تا قبل از ایام محرم انقلاب تقریبا به صورت جسته و گوره توی کشور بروز و نمود داشتش، اما مصادفتش با محرم و دهه اول یعنی عاشورا کاملا فراگیر شد. مسجدها دیگه روی کردشون عوض شد، شعارها رنگ و بوی سیاسی گرفت و کاملا یه رو به دیگه این ساعت کافیه. آها، پس میخواید من یه چیز بکنم، یه چشم بندی میکنم. بنابراین انقلاب رو هم من تعریفش رو گفتم. بعد شعارهای انقلاب جالبه بدونیم که بعضی از کارهای انجام شده، پژوهش‌های انجام شده و در خور توجه نشون میده که بیش از 1200 شعار توی انقلاب ما مطرح بوده. این اطلاعات رو از 130 کتابخونه از 56 شهر و توی 4 تعداد کتاب‌هاش رو دیگه ظاهراً گزارش نکردن. این شعارها جمع آوری شده در بازه زمانی 56 تا 1160 و این تعداد در مقایسه با انقلاب‌های مشابه مثلا انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب روسیه، انقلاب‌های کشورهای الجزایر و غیره و غیره، تعداد شعارهاشون به 28 شعار و نمیدونم 35 شعار و به این تعداد، اما شعارهایی که از انقلاب ایران نقل شده 8000 و اندی. از این پژوهشگر اومده حالا با یک معیار نه چندان قابل دفاع اینها رو به 4000 خورده‌ای تنزل داده و این پایان این مرحله از عرایض من باشه، اگر سهمم یه فرصتی باشه من مجدداً مطالبی رو عرض بکنم. نکته جالب توجه اینه که توی شعارها 4000 اندی شعار شما به ندرت شعارهایی میبینید که مطالبات اقتصادیش روش مطرح باشه. حتی توی مضامینشون گله‌مندی از وضعیت پایین که در حد نفرت نسبت به رژیم گذشته موضع گیری هستش، به گونه ایش یعنی انقلاب به حدی از انفجار و نفرت و انزجار رسیده که دیگه دنیا یعنی عصر پهلوی رو و اون دوره رو به هیچ وجه بر نمیتابه و مطمئنن فقر و مسکنت و مشکلات اقتصادی هم یکی از مشکلات جدیه، اما واقعا تو شعارها بروز و ظهور نداره آنچنان. غالب شعارها نفرت از دیکتاتوری مرگ بر شاه که این تمام حالا به تقسیم بندی دقیقی جدول‌های کاملا روشنی رو ایشون ترسیم کرده و نشون داده. و جالب‌تر این که بسیاری از شعارها یعنی شاید 40% شعارها یه نوع مبارزه با استکباره. حالا مضامینش شاید به این صراحت نیست، اما مرگ بر شاه که بیشترین و رایج‌ترین شعاره و ترجیح بند همه شعارهاست. شما یادتون هستش که شعار میدادن بعد پایانه اون شعار مرگ بر شاه دو سه بار این تکرار میشد دوباره. خود این یه شعار مستقل بود، راهپیمایی‌ها با این شروع میشد، با این تمام میشد. و در اگر ما بخوایم این رو یک مستند قرآنی قرار بدیم، براش قرار بدیم، همون یک فر به طاغوته. بنابراین استکبار ستیزی رو میتونیم ما بنیادی ترین شعار انقلاب بدونیم و گسترده ترین مفهوم بدونیم که تو این چند سالی که گزارش شده تو زبان مردم و تو احساس مردم جاری شده. من به همین مقدار بسیم.
با تشکر از جناب حضرت الاسلام و المسلمین و دایی حسینی که توضیحاتی را در مدرسه با موضوع مبانی قرآنی شعار انقلاب ارائه فرمودند. ضمن خوش آمدگویی به همراهان ما در فضای مجازی اعلام می‌کنیم که این کرسی ترویزی 16 کرسیه که در رابطه با اندیشه‌های قرآنی مقام معظم رهبری باشد. جناب حسینی ابتدا در رابطه با مفهوم شناسی استکبار از جهت لغوی و از جهت قرآن بیان فرمودند و همچنین تعریف استکبار بر طبق نظرات مقام معظم رهبری که ایشون مراد از این به اصطلاح استکبار همون خود برتر پنداری هستش. و در ادامه ایشون بیان کردن که قرآن چه کسایی رو مستکبر میدونه که ایشون فرمودن که افراد و کانون بعد عنوان خود همین فرعون بودن و کسانی که عناوین دیدن که با همین بحث استکبار رو مثل بلن با اورا که اینها از یا قارون که یه نوع استکبار به صدا داشتن، اینها بیان میگن که شخص ملال نیست بلکه اون اندیشه و اون به اصطلاح جایگاه برشون هستش. و در ادامه هم ایشون پیرامون شعارهای انقلاب اسلامی که یکی از شعارهای مهم موضوع استکبار بودش که مثل مرگ بر استکبار که مرادش مبارزه با استکبار هست که هم از منظر قرآن مورد تایید هستش و هم از نظر منظر مقام معظم رهبری و همچنین رهبر کبیر انقلاب. در اینجا از جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب شیرزاد میخوایم که در رابطه با مباحثی که جناب حسینی مطرح کردن مباحث خود و نقد خود رو بیان کنن. بازه که صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و
جل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی ما انعم و شکر علی ما انعم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبيه المكرم بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ضمن عرض تسلیت به مناسبت دهمین ستاره پرفروغ آسمان امامت و ولایت حضرت آقا امام هادی علیه السلام و گرامی داشته بزرگ معمار انقلاب اسلامی حضرت امام و همه شهدا، خصوص شهدای مدافعان حرم و امنیت و همه علما و بزرگانی که این بسترهای علمی رو برای ما فراهم کردن که چیزی رو بیندوزیم در مسیر نشر معارف اقدامات انجام بدیم، یادآوری کنیم و برای ترفیع درجات آن از خدا دعا طلب کنیم و از پروردگار متعال بخوایم که همه ما رو در این مسیر ثابت قدم بداره و اون چرا که مرضی رضای اوست به ما عنایت بفرمایید. سرور عزیزمون جناب آقای حسینی با همه تلاش ها و سهم ها دیگه کشیدن از شخصیت هاییست که الحق و بالانصاف تو حوزه دین و مسائل سیاسی در دفاعی از نظام انسانی دغدغه‌منده و تلاش هایی که در این زمینه هم انجام میده بسیار گستردگی داره و الحمدلله با بیان زیبایی که داره و قلم شیوایی که داره سعی میکنه که اونچه که در قدر و منزلت و فرصتش او میگنجه اقداماتی انجام بده. اما این نوشته‌ای که سرور عزیز ما به دست ما رسیدن به عنوان شکیده و به عنوان مقاله، یک نکاتی مطرح است با اینکه مطالب به صورت پراکنده در قالب‌های گوناگون مطرح شده. این شکیده بحثی که جناب استاد حسینی عزیز ما اراده دادن، آدم احساس می‌کرد که اصلا این فضای این شکیده یه چیز مباحث کهنه دعوت المعارفی است. ایشون میخواد با اینکه توی بحث شعارهای انقلاب استقبال ستیزی مطرح است، یعنی در واقع باید بره به سمت سوی استقبال ستیزی، ولی دامنه و نقشه راه ایشون نقشه‌ای هست که بسیار گستردگی واقعا داره. اینا اگه این کتاب اینو میخونه یه گیجمنگ میشه که ایشون کجا رو میخواد هدف قرار بده، با اینکه معلوم هست بس و تو پرانتز اومده که باید همه مباحث تو اون سمت و سو حرکت بکنه. ولی تو چکیده مباحث کنم میبینی فروعات و پاورقی هایی که هست، آدم مثل اون اسلوب چکیده که باید در بحث ارائه یک مقاله ارائه بشه، متاسفانه ادامه احساس میگه کاستی درش وجود داشت. نکته دیگری که در هر مقاله‌ای که آدم میاد بازم باید در ورود یه مقاله ایش نوشته که از سرور عزیز به دست ما رسیده، در هر مقاله‌ای میاد آدم که به دستش میرسه و مهر میکنه، باز میاد اون چکیده قبلا فرستاده شده رو مجددا روی مقاله میذاره با یک اصلاحاتی که هست، بعد مقدمه میاره، پیشینه مطرح میکنه، ضرورتی مطرح میکنه. آدم متاسفانه در این نوشتاری که عرض کردم به دست ماست، نه اینکه الان چیزی فرمودن یا چیزی خواندن اینا، آدم احساس میکنه توی این نوشتار و هم چکیده هم مقدمه هم عنوان ضرورت هم بحث پیشینه اینا خیلی جالب و مهمه. یا تو بحث مفهوم شناسی از موضوعاتی است که بسیار ارزشمنده، آدم باید در بحث استکبار، لغت استکبار چیه، معنای اصطلاحی استکبار چیه، بعد مقام معظم رهبری که خودش در این حوزه در راستای معنای اصطلاحی فرمایشات بسیار داره، ایشون چه ویژگی هایی رو تبیین کرده اینا. من آمده ایستید به انواعی از خود رهبری آوردم، من احساس کردم که هم در حوزه استکبار مقام معظم رهبری بسیار معانی بلند و زیبایی مطرح کرده، هم در حوزه استکبار ستیزی. ولی من می‌بینم که به اون شکل چیزی که باید حق مطلب ادا می‌شد، آدم احساس می‌کنه که توی این نوشته آوره نشده. نکته دیگری که سرور عزیز ما آدم احساس کنه باید بهش توجه بشه، از امام می‌گفته مبانی قرآنی شعارهای انقلاب استکبار ستیزی. خب واقعا اصلا یکی از نکاتی که تو در واقع ما رو وادار میکنه و سنگ بنای این شعارهای انقلابه چیه؟ این مبانی باید واقعا توضیح داده بشه، اینا کجا با توضیح بده بشه، کجا این توضیح باید بیاد، اصلا مبانی چیه؟ آیا واقعا از آیات روایات و فرمایش مقام معظم رهبری ما میتونیم مبانی عکس بکنیم؟ مثلا بگیم چی؟ چون قرآن میفرماید ان العزت لله و رسولی و للمؤمنین، این عزت از مبانی است که باید با استکبار ستیز مقابله کرد یا نه. این از نکاتی است که آدم احساس میکنه جا داره مثلا این مطلب مثلا میشود. اینا احساس میکنم که بعضی از بخشا و مباحثی که هست قابل جای تأمل مثلا داره. نکته دیگری که سرور عزیز ما مطرح است در اونجا داشت خود همین شعارها، معنی لغویش چیه، من اصطلاحیش چیه، چه چیزای شعاره، آیا شعارها همون چیزی معنی فقط میگن یا نه مجموعه شعاره که در جامعه نمود پیدا میکنه، تو رسانه ها میاد، تو گفتمان مردم میاد. خب اینو مثلا جا داره که در زدر چیز بهتر تبیین بشه تا طرف در همون ابتدای ورود بتونه به درستی مسئله رو دریافت بکنه. در بعضی از این نوشتهایی که سرور عزیزم دادن آیات اومده اما کیفیت استفاده چجوری استفاده شده کجا، بعضی از جا اصلا فقط اون استفاده من فلان چیز بعد هم آیه. خب خدایی این مثلا کی بفهمه، کی باید اینو برداشت بکنه؟ اینا من احساس کردم که حالا نمیدونم اینا
به اعتبار همین فرصت سروال عزیز ما کم داشتم، تراکم کاری کم دارن اینا، با اینکه آدم خوشبیان، خوشقلم، دارای دغدغه و همت بلنده، این نوشته های سروال عزیز ما از این نارسایی وجود داشت. لذا به نظر من رسید که این نوشتار در واقع شباهت به یک مقاله علمی نداره که آدم بیاد در طول نشسته علمی نقدش بزنه اینا. و جای داره که این مثلا شاید ما بتونیم نوشته که هست کن نوشته در دست منه با امان چکنویز با امان نخرا مثلا آدم بتونیم اسم براش بذاره اینا، اونم احساس کنیم که حتی با امان چکنویز یا پیشنویز یا نخشه را این هم یک ضعف ها و نقایصی داشت که جاده باشه که همین هم تکمیل بشه اینا. من امیدوار هستم که الان این فرمایش به سرور عزیز ما انجام دادن در واقع بخشی از اون نقایص و ضعفایی که وجود داره به یک شکلی ترمیم کردن. امیدوارم که روند کاری ایشون در این مقاله به صورت تکمیلی صورت بگیره تا به لطف و فضل الهی هم ما که مشتاق چنین مطالبی هستیم استفاده بکنیم و هم کسانی که دغدغه استکبار ستیزی دارن و میخوان در راستای فرمایش مقام معظم رهبری گام بردارن، اونها هم از این فیوزات جناب آقای حسینی عزیز ما بهره مند بشن. و السلام علیکم و رحمت الله.
با تشکر از جناب بتوت الاسلام و المسلم جانه شیرزاد که نقدهایی رو در رابطه با این مقاله مبانی قرآنی شعارهای انقلاب استقبالیزی بگیرن که چون فهمیدن که این ساختار مقاله مثل سایر مقالاتی که استاندارد هست رعایت نشده، مفهوم شناسی، پیشین شناسی و همچنین به سخنان مغازه و رهبری کمتر در مقاله اومده استش و همچنین در تبا واجه های مثل شعارهای انقلاب استکبار تزیزی و اینکه مراد از این استکبار چی هست، چه کسانی هستن و ایشون پیشنهاد دادن که یعنی آنچه که جناب حسینی در تبیین مطالب فرمودن در خود این مقاله مکتوب نیامده استش، اینها چون پیشنهادن که این مباحث رو در مقاله تکمیل کنن. باز در اینجا از جناب مسلمین جناب حسینی در تو با پیرامون صحبت های جناب شیرزاد درخواست داریم که مطالبشون رو بیان بفرمایید.
اومدن بهش گفتن که بچه شما، سگ شما پای بچه ما رو گاز گرفته. بعد ما گفت اولا سگ من هار نیست، دوما من سگم همیشه بسته است، سوما من اصلا ندارم. برای این فرمایشاتی که شما داشتید بخشیش اینجوری بود، چون من مقاله ای ننوشتم. من یه دوست عزیزمون که شما عرض بکنم ناقد بنده است، در حد بنده و بالاتر از بنده، منوس به قرآنه، من فقط اون چشمندازی از اون چه که قرار بود گفتگو بکنم توی نوشته خدمتشون عرض کرد که میفرمان هی اصرار که این مقاله ناقصه ثبت العش تو منوش، من مقاله ننوشتم. حتی شما از من چیزی که خواسته بودن یه چکیده باید ارائه میکردم، چکیدم اسمش مشخصه، به نظرم چکیده اتفاق افتاد و اون چه رو که من درس کردم و توی اون البته این که مشوش هست یا این که خدمت شما عرض بکنم انتظام لازم رو نداره، این حداقل اینه که توی تلاش شما مهمه که شما چگونه فهم کنید این رو و هم که ابهام برای شما هست همین نقصی است که نمیشه اون رو انکار کرد. اما من تصورم این بود که دوستانی که این رو مطالعه میکنن از توانایی هاشون یعنی آگاه بودن، میدونستم اون اطلاعاتی که من تو اون مقدمه آوردم شاید فرصت مطالعه متمرکز اون اطلاعات نداشته باشن، من اونها رو اونجا به عنوان اون مجموعه های پراکندهی که فکر میکردم کاستی های جسارت میکنم مطالعاتی شما رو جبران بکنه عرض کردم. بعد اون تیکه دومی رو هم که فرستادم متمرکز توی در حقیقت یک دست نوشته‌ای بود، به تعبیر شما یک چشم‌انداز شاید باشه یا پیش‌نویس باشه، نه پیش‌نویس و اینا نبودش،
شاید از اونها هم تنزل یافته تر، یک اشاره گونه هایی به این که من میخوام توی این عرصه ها حرف بزنم. حس میکردم از عالی بیشتر به اون ارائه من چیز میکردی و نقداتون معطوف میشد به ارائه، شاید همینجوری هم بود، اون چه که به ارائه مرتبط میشد و به اون ابهامات به نظرم اونها قابل تأمله و حتما من باید توجه بیشتری بکنم و انشالله اون چینش ذهنیم یا تو ایران بعد اگر بخواد مکتوب بشه اونها باید نظر قرار بگیره. منتهاش اون چه که به نظرم در مورد مفاهیم بود، من فکر میکردم که حالا من اگر بیام اینجا مبنا رو دوباره توضیح بدم، اشاره کردم اینها رو خودم مفروغ گرفتم، نه همینجا اینجا عرض کردم دیگه، گفتم اونهایی که اونجا گفتم فقط و فقط در حدی بود که اون اشاره هایی که فکر کنم مقفول بمونه بهش اشاره کردم. دوما مفاهیمی رو من استکبار رو بهش پرداختم، انقلاب رو تعریفش رو گفتم و شعار و چی بود دیگه، مبنا رو گفتم. اینا دیگه مبانی، اینا مفاهیمی هستن که خیلی علمیه و خیلی شاید مثلا ضرورتش رو من احساس نکردم مخصم توی فضای سیاسی. و اون نقد اخیرتون که به نظرم بجاست، من از این به بعد اونجایی که اومدم مطالبات و اهداف کنشگران انقلاب رو گزارش کردم، مثلا چی میخواستن، حرف حسابشون چی بوده، از این به بعد من اگه فرصتی مثلا میشد اینا رو یه گزارش میدادم، تقریبا غالب فرمایشات حضرت آقا رو من ذیل این گزارش کردم. مثلا مطالباتشون استقلال سیاسیه که دیگه الا ماشاءالله حضرت آقا رو این حرف داره، بعد زوال کامل و بی بازگشت نظام شاهنشاهی طاغوت، اگر بخوام مثلا فرمایشاتشون رو اشاره بکنم، مردم از همه چیز دوران طاغوت ناراضی بودن، مردمی که وقتی در دوران سلطنت طاغوت چه در رژیم وابسته پهلوی و چه در قالب حکومت‌های پیش از آن چشم خود را باز می‌کردن و حقایق را می‌دیدن، سختی و بدی و ذلت و نابودی شخصیت خود را احساس می‌کردن. اینا فرمایشات حضرت آقا است که خیلی زیاده، من تقریبا میشه گفت خدا لطف کرد به بهانه این پروژه این نشست و مکرر اینها رو دیدم. بعد هم اومدم آیاتش رو لیست کردم، تقریبا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 تا آیه رو که البته اون آیه عزت رو که ایشون فرمودن ان العزت لله و للرسول و للمؤمن، اون آیه رو من مخفول مونده که اون رو اضافه باید بکنم، ولی خیلی تعداد آیات تقریبا 20 آیه شاید باشه، باید عبودیت باشه. مثلا من شاید مطالبی گفتم که مثلا مد نظر های حاج آقا شاید نباشن، حالا احتمال میدم، و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدو، یعنی انجتن بود طاغوت ان یعبدو، آن اینجوری میگه دیگه، از طاغوت اجتناب کنید و عبدالله تو سوره زمر اینجوری میگه، که صرفا یک کار سیاسی حالا به تعبیر امروز اکشنو نمیدونم تو میدان بیاییم و خلقه هم بکنیم و بزنیم و نه، انعبدونی عبادت هستش. مثلا من آیه و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون رو یکی از مبانی میدونم، اون قرار جامعه دقیقا به اون سمت بره، و ما بله بله و ما ارسلنا من قبل کمن رسول الا نوح الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. اینها تمرکزا ما جامعه رو خواستیم که اینجوری باشه، با این ستم و با این ستم جدی مثلا دقیقاً خب برای من یک یعنی فرصت خیلی طلایی شد که من همیشه احساس می‌کردم باید یه مقطعی متمرکز این بحث رو واقعا بهش بپردازم. شاید تو سخنرانی های من، تو کلاس های من، اونجایی که اون مکانیزم های یعنی تله هایی که طاغوت ها برای آدم ها تعبیه میکنن و قرآن چجوری بهشون توجه میده و چجوری آشکار میکنه این شیطنت ها رو، اونها رو من وقتی میگم هم برای خودم جالبه هم برای مخاطبام خیلی جذابه. من خیلی دوست داشتم که به اینا پرداخته بشه، ولی یقینم داشتم که تو این فرصت کمی اتفاق نمیفته، مثلا حاکمیت اسلام رو مطرح کردم. یقولون حلنا من الامر من شیء قل ان الامر كله لله، شما سهمی ندارید. دقیقاً بله بله. لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره الباطل. این اتفاق بیفته هرچند مجرمین لیؤ نور الله به افواههم و یعب الله. بله دقیقاً اینا. یعنی میخوام عرض بکنم که اینچه که توی نوشته حضرت عالی با من احساس همین بود که نیازی به این ندارید، نمیخواستم عمومی. آره من تصورم این بودش واقعا، هم جسارتی که من بیام بدیهیات رو برای شما منتقل بکنم. تشکر میکنم و انشالله این نوشته رو من سعی میکنم حتما به یه مقاله تبدیل بکنم. مواد خامش فراهم شده و امیدوارم کار خوبی بشه و منشأش و خواستگاهش همون ترکیب من و شما دو بزرگوار بوده، انشالله یه کار مشترک تلقی بشه. عرض من تمام شد.
این نکاتی که مطرح شده در باب مقاله جناب سرور عزیزمون جناب حسینی‌نا، تصور همین بود که این نوشتهشون نباید یک مقاله باشه، لذا گفتم که شاید پیشنویس یا چکنویس یا چیز دیگه، ولی معمول اینه که یه چیزی که در برای نشست ارائه میدن به عنوان در واقع مجموعی حرف اون نویسنده است که میخواد ارائه بحث بده. گیرم خودم که نشست را میکنه کنم سرور عزیزمون جناب آقای سرخان ناقد بحث بودن اینا بعدی که نه نه تمام طلب جلسه که شرکت کردم اینا معمولا برای چنین جلسه در حقیقت چیزی که به اون نوشته داده میشه یه چکیده، بعد مقاله، نه اینکه چک نویز، نه اینکه پیش نویز، نه اینکه فرضی نقشه اینا. الان احساس هم این است که جا داره جا در این مقاله، یکی شما همون استکبار مبانی، استکبار ستیزی، شعار، اینا مثلا دقیقاً باید اینا مطرح بشه. بعد از این طرف هم سیمای مستکبران یا ویژگی های مستکبران چیه؟ به شرزمان من، پس شما افتادش ما آورد اینا. این ویژگیشون چیه؟ لطف نور الله. در شرزمان من، یسود دان سبیل الله. همه چیز رو بخواد. نکته دیگه این است که راهکارهای استکباستی چیه؟ قرآن واقعا چه چیزی رو میخواد؟ ما با چیزی با این استکباستی بگم؟ یک، رحمه و معظم رهبری مثلا یک، تلاش برای اقتصادی. دو، اجرای عدالت. سه، اشتغال. پس چهار، یعنی آمده مقام معظم را در شکل‌های گونه خود آیات هم به شکل‌هایی میشه از استفاده کرد، رفاد هم میشه از استفاده کرد. شما نمیشه استقبال ستیزی رو همجور حرف بزنی ولی هیچ اقدام عملی در راستای اینکه استقبال نفری بشه نکنی. و نمیشه که شما استقبال زمانی ببخشید زمانی استقبال از جامعه ایمانی نفر میشود استقبال ستیزی در مقام عملی اقدامات صورت بگیرد و هلدکو نمیشه ایکس به داره آخر از یه لحظه حالا ما نایبولیم بعد یک بحث دیگه اهداف استقوزیدیه اهداف با در به شکلی که همه با اون مبانی باید باشه سستیزی اهداف استقوزیدی ما دو هم که تشکیل حکومت اسلامی آجا ما چیزی فرا گرفتن عبودیت الهی در جامعه ایمانی. چون زمانی که بحث استکبار ستیزی استکبار مخالف با توحیده، مخالف رسالت انبیاست، مخالف با آرامش معنوی و روح روانی مردمه. خب این اهداف دین ما چیه که اون سمت بگیره؟ اما بس در واقع اگه ما اهداف رو در بحث استقوزیدی در واقع مشخص نکنیم و برجسته نکنیم احساس میشه که همین این بحث ما لنگ جایش. خدا شما رفیق بده. لذا من صحبت ها و مطالبی که مطرح شده برای این نیست که جناب حسین آقا سرور عزیز ما توانایی نداره، نه، هم توانایی قلم داره، هم توانایی بیان داره، هم همت بلندی داره که میتونه به لطف و فضلایی بهترین نوشته رو توی زمینه عرضه بکنه که موجب استفاده همه ما قرار بگیره. منم به سهم خودم از همه عزیزانی که پای صحبت ها بودن و اگر احیانا نکات و مطالبی دارن مطرح میکنن و استفاده میکنیم. خداوند متعال همه ما رو توفیق بده که وظایف رو بشناسیم و در راستای اهداف را گام برداریم. و السلام علیکم و رحمت الله.
با بله الان میام. با تشکر از جناب حضرت اسلام و مسلم مجاهد حسینی و جناب آقای شیرزاد، کسانی که از طریق فضای مجازی در جریان نشست هستن، اگر سوالی هست مطلب همان. من یه چند تا پیشنهاد در جناب حسینی، یه شعارهای انقلاب اسلامی که استکبار ستیزی، یه ایش از شعارهایی که 40 و چند سال است که هیچ تغییری پیدا نکرده استش و مقام معظم رهبری در تبیین اون هست، اون شعار مرگ بر آمریکا هستش. مرگ بر آمریکا، شما این چیزی که در بحث استکبار ستیزی هست، مصداقه هایی که تو این 40 سال پیش اومده هستش و هم تغییرم پیدا نمیکنه، بلکه روشن‌تر میشه مسئله استرابی که ما میگیم مجبر، از یا میگن چرا میگید مجبر آمریکا. مثالش الان همین در موضوع غزه هست. شما میبینید که این همه جنایت داره اسرائیل انجام میده با پشتوانه آمریکا، و مهمتر از اینه که این شعار انقلاب اسلامی ما جهان شمول شده است. یعنی قبلا توی ایران مطرح بود، الان در تمام منطقه در جهان مطرح شده است. حتی تو خود آمریکاش همین مسئله مجبر آمریکا و استکبارش مطرح هستش. الان شما حساب کنید نیروهای مقاومت که در منطقه هستش، انصار الله یا حزب الله یا مثلا حماس، و در عراق هم اینا، میبینید که این تو این 40 سال مسئله استکبار دیزی مصداقهاش روشن شده. و ما یه قبلا با شعار فرمودیم، عملا مردم و همچنین نیروهای مقاومت به این رسیدن و عمل مبارزه میکنن. یعنی این مبانی قرآنی در قرآن به فرمان جلال حسینی مصداق را فرعون متهمانی، یعنی فرعون علاف فستخف و قومه استخفا و قوم. الان تو آمریکا میبینید که آمریکا میبینید تمام ملت ها رو میخواد خفیف کنه، را ذلیل بکنه. یعنی ممکن بعضی از اقتصادی بگن ما خوب هستیم، ما میبینیم که اینها ازا ما این من پیشنهاد از حسینی در تو با ادامه که صحبت های مقام زاهی مخصوصا تو این یک دو صحیحی که میبینیم که تو هر صحبتش مسئله استکبار رو مطرح میکنه و هشدار میده که ببین اینها این کارا دارن انجام میدن. شما میگه برخی افراد میگه تو کشور خواب باشن توجه نکنن، میفهمد مثلا بشی نستی که داره روشن میشه. و از اون طرف کسانی که دلسوز انقلاب هستن، این بیشتر با سالدار این رابطه گریه و بعد در رابطه با مبارزات آمریکا مقاومتر میشن و با جون دل دارن. بذار میبینید که شعار خود انصار الله یمن این کسی هستش، الموت الامریکا، الموت الاسرائیل هستش، شعار ثابت جو هستش. و چیز جالبی که بود اظهار تاثیر بود که ما چه نمیتونیم با مردم حماس همکاری بکنیم بیشتر، و اون طرف اونا اون طرف هستن هم دل ازش حمایت میکنن. این مسئله استکبار زیزی موجب اتحاد خود نیروهای مقاومت و مسلمانان بیدار شده هستش. باز هم از جناب حسینی تشکر میکنیم. من میخوام که انشاء این رو بیشتر در تو صحبت مازم رهبری که همه از برآمده از آیات قرآن هستش بیشتر به مصداقها توجه بکنن. بله بفرمایید آقای شیرزاده.
این نکته قابل تذکر است که سرور عزیز ما با این فرمایشی که جناب سرخان کردن جا داره که در حوزه یکی از نمادهای استکبار آمریکاست، نمادهای استکباریشو بیان بشه. چرا آمریکا و نماداش کجاست؟ این اخوی ما، اخوزاده ما در حوزه سیاست و تو کارشناس ارشد آمده، ناسازگاری ادعای آمریکا در دموکراسی خیلی آمده آجا. تمام نمونه های دروغی که آمریکایی ها در حقوق بشر اسد جهان دادن و عملا نقض کردن، هر کجا که حکومت مقرر شد یا نقض میکردن، کوتا میکردن اینا. گفت بیا کدوم نشار سازگاری داره اینا؟ که آدم بتونه جناب حسینی عزیز ما به لطف و فضل اللهی یک نمودهایی از رفتار استکباری آمریکا رو در عرصه بین الملل در نشون میده رو در اینجا برجسته بکنه، این خیلی جا داره. جا داره به این مگه چرا مقام معظم رهبری یا حضرت امام فهمه که آمریکا ام الفساده؟ چرا آمریکا این حالت رو داره اینا؟ این بیشتر جا میفته. الان دارم اون وعده ها، اون خصوصیاتی که آیات و روایت ما در سیمای استکبار و مستکبار در طول تاریخ تبیین میکنه که انه همه یک سازن و همه در یک راستا دارن حرکت میکنن. دامن موفقتون بداره. همچنین پیشنهاد
جناب حسین پیشنهاد میشه که استرا چیزای نمونه های استکبار ستیزی انقلاب اسلامی در کشور ما، یکی مثلا استکباز علمی میبینید که دانش بنیان ها این استکبار ستیزی با اونها مبارزه کرده، دیگر نظامی این صنایع موشکی ما که میبینید چقدر قوی شدن، این ما اقتصادی مثلا میبینید همینطور، رسانه ای بله اینها بله تولیدینده اقتصادی و اینها و همچنین دانش چیز گستش دانشگاه های ما، دانشجویان ما، اینها نمونه های استکبار ستیزی هستش که به صلاح این در این 40 سال نمود پیدا کرد. اینا خودش نمونه های خیلی خوبی هستش برای که ما استکبار ستیزی تنها نیست مثلا بجنگه با نه اقتصادی از جنگ نرم، ولی جنگ نرم باشه علمی که الان شما ببینید چندین هزار چیزای مؤسسه دانش بنیان هستش اینا. باز هم تشکر میکنیم از جناب حسینی، جناب شیرزاد و کسانی که ما را از طریق فضای مجازی دنبال کردن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی